با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. پلیس بلغاریا از بازداشت 43 پناهجو که گفته شده همه ایشان شهروندان افغانستان هستند خبر می‌دهد. خبرگزاری دولتی بلغاریا با نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داده که پناهجویان صبح زود امروز در حالی که در یک موتر باربری سفر می‌کردند در نزدیکی شهر صوفیه پایتخت بلغاریا بازداشت شدند. بر اساس گزارش 6 تن از پناهجویان که وضعیت صحیشان خوب نبود به شفاخانه منتقل شدند. پلیس بلغاریا گفته که تحقیق در مورد این پناهجویان ادامه دارد. در 17 فوریه امسال 18 تن از افغانها که قصد رفتن به اروپای غربی را داشتند در نتیجه کمبود اکسیژن در داخل یک کانتینر در بلغاریا جان سپردند. جسدهای آنها با گذشت 3 ماه هفته گذشته به کابل منتقل شد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله در شمال غرب آن کشور را پذیرفته است. در حمله شام دیروز 2 سرباز و 2 جنگجوی مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان در بیانیه گفته که جنگجویان مسلح بر یک پوسته امنیتی در منطقه جانیخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند که منجر به درگیری با نیروهای پاکستانی شد. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در بیانیه امروز گفت که این حمله را با همکاری یک جناح دیگر طالبان پاکستانی موسوم به گروه حافظ گل بهادر انجام دادم. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گروه از طالبان پاکستانی فاصله گرفته و حملاتش را مستقلانه انجام می‌دهد. تیم کرکت افغانستان در دومین بازی 5 اووره از سریلانکا شکست خورد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکنش 324 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد، اما افغانستان با تفاوت 133 دوش شکست خورد و تنها 191 دوش گرفت. بازی در ورزشگاه شهر امبانتوتای سریلانکا برگزار شد. افغانستان در نخستین بازی سلسله 3 بازی 5 اووره سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت روز جمعه شکست داد. سومینو آخرین بازی این سلسله به روز چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. مقام‌های اوکراین امروز گفتند که در حمله هوایی روسیه به یک منطقه مسکونی در شهر دنیپرو یک کودک 2 ساله کشته شده. سرهی لیساک، مسئول اداره نظامی منطقه دنیپروپتروفسک، در پیام در تلگرام گفته که در این حمله که اواخر دیروز صورت گرفت 22 نفر به شمول 5 کودک زخمی شدند و افزوده که در نتیجه این حمله به 2 ساختمان، 10 خانه شخصی، 1 دکان و 1 پایپلاین گاز آسیب وارد شده. حملات هوایی روسیه بر اوکراین در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. و اشوینی وایشناو، وزیر راه آهن هند، میگوید که اشتباه در سیستم سیگنال منجر به تصادم مرگبار 3 ریل به روز جمعه در این کشور شد. به گزارش اسوسییتد پرس، در این رویداد در ایالت اودیشای هند بیش از 300 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. وایشناو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دهلی نو امروز گفت اینکه کی مقصر است در نتیجه تحقیق مشخص خواهد شد. نریندر مودی صدر اعظم هند پس از دیدار از محل رویداد و صحبت با شمار زخمی ها روز شنبه گفت که دستور تحقیق شفاف صادر شده و هر کسی که مقصر دانسته شود شدیدترین مجازات برایش داده خواهد شد. این مرگبارترین رویداد تصادم ریل در بیش از 2 دهه گذشته در هند بوده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افزایش آزار و اذیت افغان ها توسط پلیس پاکستان، شرایط برایشان هر روز دشوار می شود.
تقریباً 1,10,000 کلدار پرداخت کردیم برای تمدید ویزای خود. بدون ویزا باز گیروگرفت زیاد شده و مشکلات در افغان ها زیاد شده.
افغان ها در پاکستان دنبال چی هستند؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال مدنی.
بسیاری از اینایی که در پاکستان اکنون حضور دارن، اینا به خاطر بیرون شدن از پاکستان هستند.
ایران میگوید حاضر است با طالبان مسائل مرزی را آموزش دهد، اما طالبان میگویند ایران خودش با آموزش نیاز دارد. 2 ماه در بی سرنوشتی، تا اکنون از متیولا ویسا فعال بخش آموزش خبر نیست. در این برنامه با مرد هم آشنا خواهید شد که 6 دهه می شود تنها عکس فوری سیاه و سفید می گیرد.
چون دوستان میان میگیریم دیگه کار دیگه دیگه کامره دیگه کار نمیگیریم چرا سامان و کاغذ های یا گم از دیگه یافت نمیشه.
موج تازه از حملات روسیه بر اوکراین این بار کودکان خردسال هدف قرار گرفتند. در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. شمار از افغان‌ها در شهرهای پشاور و اسلام آباد پاکستان ادعا می‌کنند که از سوی پلیس آن کشور به بهانه‌های مختلف بازداشت و آزار و اذیت می‌شوند. گروهی از این پناهجویان در اسلام آباد می‌گویند که پلیس پاکستان وارد خانه‌هایشان شده و از آنها سند خواسته است. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان است تلاش ها به هدف رهایی افغان های بازداشت شده در پاکستان خبر می دهد. جزئیاتش در این گزارش.
پلیس ها می دهد بالا ما یا چه روزم پلیس ما را گرفته بود در
عذیت می کنند آزار می دهند و خاضر خبور ها می کنند.
شکایت و نگرانی های تازه افغان ها مبنی بر بازداشت و آزار اذیتشان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای پشاور و اسلام آباد این کشور. شماری از افغان‌ها در اسلام آباد شکایت دارند که پلیس پاکستان یک بار دیگر در مناطق مختلف این شهر دست به بازداشت و آزار اذیت افغان‌ها زده است. یوسف نجیب یک تن از آنون از چشم دید خودش در منطقه باریکابه اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
مدیر زمین صاحب بارکل شاهد می‌بینیم که یک موتر پیکا به هم از بازار 5-6 نفر از یک قسمت بالا کرد، دیگه بازرف از اون طرف شاخانه اکبر نیازی میگن، از اون موجه در مجموع در یک 25 نفر همه تاور در داخل چی انداختن صحنه بارکل.
محمد صادق یک افغان دیگر در منطقه سبزی مندوی شهر اسلام آباد میگوید که پلیس در این منطقه نیز افغان ها را بازداشت کرده است.
به روزی گیری با سبزی مندوی گپرشن دو سه روز می شود که در ساحه سبزی مندوی عملیات می کنند و افغان ها را می گیرند. پاکستانی ها را کار ندارند، فقط افغان ها را می برند.
برخی از افغان های دیگر در دیگر نقاط اسلام آباد نیز شکایت دارند که نظامیان پاکستانی با دنبال آنها در خانه ها رفته و خواستار بررسی مدارکشان شده اند. افغان های مقیم در شهر پشاور پاکستانی شکایت مشابه دارند. مدونا حیدری یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما را در چاک پیشتانه گلبار پشاور مدن الکشن تاب کرد و افغان مخیار جر و بس کردند که شما اسناد بدن با وجود که امرای ما میزی 6 ماه موجود بود، لیکن در پولی زوم از که شما خواست پول کردن.
ناهید سادات نیز از مشکلات آزار اذیت پلیس در شهر پشاور ابراز نگرانی میکند.
مردم در برابر است معمیدی روز خودم با وجود که نه یک کار داریم نه یک وظیفه داریم، اینجا کلگی ما بیکار و بیروزگار در این قیمتی در این کرای خانه و این گپا، ما خودم رفتیم به دست خود تقریبا 1,10,000 کلدار پرداخت کردیم برای تمدید ویزای خود. بدون ویزا بازگیر و گرفت زیاد شده و مشکلات بر افغان زیاد شده و گشت و گذار ما محدود شده.
چند پیش منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان نیز ادعا کرده بود که مهاجرین افغان در پاکستان با منبع درآمد پلیس این کشور مبادر شدند. بانو کاکر در رشته تویت‌های نوشته بود: شماری از مهاجران افغان که از زندان رها شده بودند و خواستار دریافت اسناد و وسایل شخصیشان شدند، اما پلیس از آنها تقاضای پول کرده و به دلیل نپرداختن پول دوباره بازداشت شدند. حکومت پاکستان تا به حال به این گونه ادعاهای واکنش نشان نداده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که چنین مشکلاتی وجود دارد و آنان برای حل مشکلات افغان ها در پاکستان تلاش میکنند.
در مورد گرفتاری ها که در پاکستان شده، متاسفانه ما شکایت های خود بار به جهت پاکستانی رسانده ایم. آنها هم بعضی مشکلات خود دارن، بعضی از افغانایی که اونجا اسناد نداشتن میباشن دیدن اسناد میرن، طبعا آنها مشکلات خود دارن، باز آنها میگیرن و بعضی تقریبگاه ها میبرن، ولی سفارت ما در اسلام آباد و همچنان کنسولگری ها در کراچی و کویته فعال هستن و پشاور همچنان کسایی که به زندان رفتن زیادترشان پس رها شدن، ولی هم تلاش جریان داره که کسی در زندان نمانه.
این در حال است که در کنار دیگر مهاجرین افغان در پاکستان در پی سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان، افغان های زیادی به پاکستان مهاجر شدند و یا به خاطر طی مراحل پرونده های پناهندگی دیگر کشورها به این کشور رفتند. وزارت مهاجرین و عزت کنندگان حکومت طالبان چند پیش تعداد مهاجرین افغان در پاکستان را نزدیک به 3 میلیون نفر خوانده بود.
پناهجویان افغان در پاکستان به ویژه در اسلام آباد شکایت میکنند که به دلیل نداشتن اسناد قانونی با آزار و اذیت پلیس روبرو میشوند. آنها همچنان میگویند که حتی به کرایه گرفتن خانه و دسترسی به سهولت‌های زندگی پلیس برایشان مشکل ایجاد میکند. مرسلین ارسلا در این مورد با سودابه ناصری فعال مدنی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که چرا سلسله ورود پناهجویان به پاکستان افزایش یافته.
خب اخیراً به خاطر اینکه افغانستان تحت تسلط طالبان آمد و متاسفانه که همگی تمام امو زندگی دستاورد هر چیز که داشتن از دست دادن و افرادی که جانشان بیشتر در خطر بود اینا به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان اینا مهاجرت کردند که بسیاری از اینایی که در پاکستان اکنون حضور دارن اینا به خاطر بیرون شدن از پاکستان هستن، یعنی کسایی که اونا را انتقال داده به پاکستان و یا یکی بر اونا گفته که باید شما به کشور سوم برین، چون پاکستان یکی از کشورهای نزدیک به افغانستان هست، منتظر هستن تا یک سرنوشت همه اونها معلوم شود.
برخورد پلیس پاکستان با مهاجرین افغان، با ویژه کسایی که در اواخر به پاکستان رفتن و با ویزا و اسناد قانونی رفته، برخورد اونا با اونا چگونه است و خود امی افغانهایی که در اواخر به پاکستان رفتن اونا اسناد قانونی از او در چه حالتی قرار داره؟
بیشتر افغانهایی که در پاکستان حضور دارن با ویزا داخل پاکستان شدن و بیشترشان هم غیر قانونی. بحث اینجاست که افراد قانونی یا غیر قانونی به هر حالش، ولی مشکل اینجاست که تمام افرادی که فعلا بعد از سقوط افغانستان کسایی که آمدن پاکستان، متاسفانه که اینا خود دوباره نمیتونستن برن به انتری ویزای خود دوباره به سر مرز و اینا پس دوباره بیان به داخل پاکستان، اما ویزایی که برای یک سال مدار اعتبار داشت یا به 6 ماه یا به 4 ماه یا به 3 ماه او تمام شده. وقتی تمام شده این افغانایی که دوباره درخواست میتن برای تمدید ویزا یا تمدید اقامت و انتری که باید انجام شود، به خود پاکستان به آسانی تمدید نمیکنه ویزا را و به این خاطر ویزا چون تمام شده و دوباره نتونستن اینا ویزا دریافت بکنن، به این خاطر مشکلات زیاد در پاکستان مهاجرین افغان داره. کرایه خانه اونا نمیتونن که داکمنت یا مسندهای قانونی برای اقامت در پاکستان ندارن و ویزایشان هم تمام شده، اینا نمیتونن خانه کرایه بگیرن.
تعداد زیاد از افغانایی که در اواخر به پاکستان رفتن اونا در تلاش ازی هستن که کسای مهاجرت از اونا به کشور سیومی تا مراحل شود تا اینا بتونن به اونجا برن. آیا می سازمان ها و نهادها و کشورهایی که اونا را دعوت کردن به عنوان مهاجر و قرار است به کشور سیومی برن، آیا کشورهای سیومی و این سازمان ها با اینا در تماس هستن تا مشکلات اینا را، مشکلات بود و باش اینا را با حکومت پاکستان حل کنن تا اینا بتونن کس مهاجرت خود را تا مراحل کرده و پاکستان را ترک کنن؟
متاسفانه که کمتر خارجی ها در ارتباط با کسایی هستن که نزد اونا کیس دارن، کمتر توجه میکنن. بعضن افراد که آمده بسیاری خارجی ها تلفون های خود خاموش کردن، بعضی خارجی ها ایمیل های خود را بند ساختن، مسدود ساختن. پیام و تماس افراد که کیس دارن در پاکستان جوابگو نیستن، تماس شونه و پیام شونه پاسخ نمیتن با اون که میبینن، ولی هیچ کمک اونا بر اونا انجام نمیتن. متاسفانه با دولت پاکستان هم اینای ارتباط قایم و محکم ندارن که ما این مهاجرین را خود ما خواستیم، شما مثلا مورد اذیت قرار ندین تا یکی کیسای اینا یا پرونده اینا تکمیل میشه و ما اینا را به کشور انتقال میدیم.
سودابه ناصری فعال مدنی با رادیو آزادی در مورد مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از درگیری‌های پی هم میان سربازان ایرانی و طالبان در مناطق مرزی، قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران میگوید آنها آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان هستند. این سو سخنگوی حکومت طالبان میگوید اولتر از همه سربازان ایرانی نیاز به آموزش دارند، زیرا به گفته او درگیری به دلیل تخلف‌های آنها شروع شد. جزئیات در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی یا پلیس ایران میگوید که آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی هستند، اما حکومت طالبان میگویند که مرزبانان ایرانی نیز باید آموزش ببینند. خبرگزاری مهر ایران روز شنبه به نقل از قاسم رضایی نوشت که لازم است نیروهای مرزی طالبان دارای لباس یونیفرم و پایبند به قوانین بین‌المللی باشند و افزود که آمادگی خود را برای آموزش نیروهای مرزی طالبان جهت رعایت پروتکل ها در مناطق مرزی و همچنین سایر مناطق فراتر از مناطق مرزی اعلام کرده است، اما آنها یعنی طالبان هنوز برای این کار حاضر نشدند. اما حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران گفته است که پیش از این همه سربازان ایرانی نیاز به آموزش دارند، زیرا درگیری ها به دلیل تخلفات آنها آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روزی یک شنبه بر رادیو آزادی گفت:
اصلی موضوع در حد پر دی پاها مسائل بند. نکته اصلی این است که نیروهای ما از مسائلی که در مرزها نیاز است آگاهی لازم را دارند. متاسفانه هر مشکلی که پیش میاد اولا به این دلیل است که طرف ایرانی به خاک ما شلیک کرده یا به خاک ما تجاوز کرده است و سپس ما نسبت به آن واکنش نشان داده ایم. بنابراین آنها نیز به آموزش نیاز دارند و باید اصول را خودشان رعایت کنند.
ایران در حال از آمادگی برای آموزش نیروهای مرزی طالبان خبر می‌دهد که اخیراً گزارش‌های از درگیری و آمادگی نظامی در مرز ایران و افغانستان منتشر شده است. به تاریخ 27 می نیروهای ایرانی و طالبان در ولسوالی کنگ نیمروز به سوی یکدیگر تیراندازی کردند که در نتیجه به گفته آقای رضایی یک سرباز ایرانی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این درگیری یک سرباز طالبان نیز کشته شد. پس از این درگیری چند ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن ادعا شده بود که طالبان تجهیزات و نیروهای بیشتری را به نزدیکی مرز ایران در ولسوالی اسلام قلعه هرات می‌فرستند، اما طالبان این ادعاها را تکذیب کردند. نیروهای ایرانی و طالبان چندین بار در مرز با یکدیگر درگیر شدند که منجر به تلفات دو طرف شده است. اما با وجود همه اینها حکومت طالبان میگوید که آنها متحد به حل مشکلات از راه‌های دیپلماتیک هستند، موضوعی که مقامات ایرانی نیز بر آن تاکید کردند. قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروهای انتظامی ایران نیز به خبرگزاری مهر گفته که مقام‌های حکومت طالبان در دیدارشان پذیرفتند که نیروهایشان اشتباه کردند و قول دادند که از تکرار آن جلوگیری کنند، اما طالبان طرف ایرانی را مسئول آغاز این درگیری‌ها می‌دانند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. مقام های اوکراینی می گویند که حمله هوایی روسیه به یک منطقه مسکونی در شهر دنیپرو جان یک کودک دو ساله را گرفته. در این حمله بیش از 20 تن دیگر هم زخمی شدند. ستار فروخ در استودیوست و جزئیات بیشتر دارد.
مقام ها در اوکراین از کشته شدن یک کودک دو ساله در حمله هوایی روسیه خبر می دهند. سیرهی لیساک مسئول اداره نظامی منطقه‌ای دنیپرو پتروفسک در پیام در تلگرام گفت که حمله اواخر دیروز در شهر دنیپرو 22 زخمی نیز بر جا گذاشته که 5 تنشان کودکند. چند ساعت پس از این رویداد ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که در تهاجم 16 ماهه روسیه بر اوکراین دست کم 500 کودک اوکراینی کشته شدند. زلینسکی در بیانیه افزود که تسلیحات و نفرت روسیه به طور دوامدار همه روز زندگی کودکان اوکراینی را نابود میکند. سیرهی لیساک گفته که به 2 ساختمان 2 منزله در خانه شخصی، یک دکان و یک پایپلاین گاز بر اثر حمله هوایی در دنیپرو زیان رسیده است. حملات هوایی روسیه بر اوکراین در هفته های اخیر افزایش یافته. زلینسکی در پیام در فیسبوک ناوقت دیروز گفت که روسیه بار دیگر ثابت کرد که یک دولت تروریستی است. و افزود که روسها در برابر آنچه که بر ملت و مردم اوکراین انجام می دهند مسئول خواهند بود. این در حال است که کیف گفته که اوکراین آماده است تا عملیات تهاجمی را که از مدتها انتظارش می رود رواندازی کند. زلینسکی در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال که به روز شنبه منتشر شد، افزود که هدف این عملیات آزادسازی مناطق است که توسط روسیه اشغال شده است. روسیه اوایل امروز در مناطق دیگر اوکراین موجی از حملات هوایی را انجام داد. به گفته مقام ها، سیستم های دفاع هوایی اوکراین تمام راکت ها و تیاره های بسرنشین به سمت کیف را هدف قرار دادند. یوری اهنات سخنگوی قوای هوایی اوکراین به یک تلویزیون محلی گفته که از میان 6 راکت کروز 2 آن سرنگون شدند. او همچنان گفته که از جمله 5 تیاره بسرنشین ساخت ایران 2 تیاره سیر ساخت ها را در منطقه سومی در شمال اوکراین هدف قرار دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت متی‌الله ویسا، فعال بخش آموزش از سوی حکومت طالبان از سرنوشت و خبری نیست. برخی از همکاران آقای ویسا از ادامه در بند بودن و ابراز نگرانی میکنند، اما مسئولان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
2 تن از جوانانی که متی‌الله ویسا را در بخش فعالیت‌های آموزشی در ولایت کندهار همکاری کردند، کارکردهای او را در این بخش ستودنی خوانده و بر آزادی هرچه زودتر او تاکید می‌کنند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به جای اینکه او از سوی مردم و حکومت تشویق و حمایت می‌شد، طوری گرفتار شد که هیچ نوع معلومات درباره او نه با رسانه‌ها، نه با خانواده و نه با دوستان شریک ساخته می شود. ما می خواهیم متی‌الله ویسا آزاد و از کارهایش ستایش شود.
همچنان عبدالرحمن باشنده ولایت کندهار که می گوید متی‌الله ویسا را در برخی سفرهایش به ولایت های افغانستان جهت گسترش فعالیت های آموزشی همراهی کرده، به رادیو آزادی گفت:
متی‌الله ویسا برای انکشاف آموزش تلاش می کرد. او به این هدف به ولسوالی ها، قریه ها و مناطق دوردست سفرهای کرده است. او هیچ گونه فعالیت سیاسی را انجام نداده. بازداشت او و اینکه هیچ نوع معلومات در مورد او با خانواده و سایرین شریک نمی‌سازند کار مناسب نیست.
متی‌الله ویسا مسئول نهاد راه قلم و فعال حق آموزش که با راه اندازی کمپین ها و صنف های سیار برای آموزش کودکان در مناطق دوردست افغانستان به ویژه ولایت های جنوبی فعالیت داشته، در این اواخر برای حق آموزش دختران در این کشور تلاش می‌کرد. آقای ویسا به تاریخ 27 مارچ از سوی حکومت طالبان در بازداشت شد. سخنگویان طالبان دلیل بازداشت او را انجام فعالیت‌های مشکوک ضد نظامشان دانستند، اتهامی که از سوی خانواده آقای ویسا رد شده است. مرضی حفیظی، عضو نهاد راه قلم، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت آقای ویسا، تلاش‌ها برای گرفتن وکیل مدافع برای او به جای نرسیده است.
در جریان 2 ماه از طرف خانواده ویسا خیلی زیاد تلاش شد تا وکیل برش گرفته شد و قضیهش دنبال شود، اما گروه طالبان اجازه به این نمی‌دهند که ویسا وکیل داشته باشد یا قضیهش پیش برده شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون او، و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما محمد عظیم صافی، آگاه امور حقوقی، میگوید مطابق قوانین ملی و بین المللی داشتن وکیل مدافع از حقوق اساسی متهم شمرده شده و برای تامین عدالت ضروری است.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق مظنون مؤثر تمام شده. از طرف دیگر برای تامین عدالت واقعی داشتن وکیل مدافع ضرور است و پلیس در هنگام گرفتاری مکلف است برایش واضح بسازه که به اساس شک چنین جرم شما گرفتار میشین.
پیش از این بازداشت فعالان مدنی، حقوق بشری، خبرنگاران، منتقدین طالبان و زنان معترض به شدت از سوی سازمان‌های متعدد مدافع حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و بر رهایی فوری آنان تاکید شده است. آنان بارها از طالبان خواستند که به شمول متی‌الله ویسا همه آن فعالان را از بند رها کنند که به گفته آنان بدون مرتکب شدن کدام جرم بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر به شمول متی‌الله ویسا و مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، برخی از فعالان مدنی دیگر در بند طالبان به سر می برند.
برنامه خبری رادیو آزادی. ساعت حالا 5:24 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. میرزمان 73 ساله از عکاسان شناخته شده کابل است که مشتریانش تقریبا همه خارجی و گردشگران هستند. نزدیک به 6 دهه می شود که میرزمان با کمره فوریش عکس های سیاه و سفید می گیرد. او به رادیو آزادی گفته که اکنون کمره های مدرن و دیجیتال به بازار آمده، اما کمره چوبی دست ساز او هنوز هم علاقه‌مندان ویژه‌اش را دارد. گزارش در این مورد.
میرزمان 73 ساله باشنده اصلی روستای شینه ولسوالی بگرامی کابل است که اکنون در منطقه کارتینه و شهر کابل زندگی می کند. میرزمان نزدیک به 60 سال می شود که با کمره و سیپایه چوبیش عکس های فوری می گیرد. او به رادیو آزادی می گوید عکاسی را از پسر کاکایش آموخته است و خودش به پسرانش آموختانده است.
16 ساله بودم کمره فوری که بچه کاکایم بار می کردم. فصل در سینمای پامیل بود، جنگا کامد از اونجا آمدیم، بازی جا در کارتینا رو آنواز کردم چند سال از تا نوود هم اکس هایی که میگرفتن بر مکتب میگرفتن، بر رازاد میگرفتن، بر اینه متر فرم بر این چیزا میگرفتن، کمرا خلاص بازی دیجیتال بر آمده کارا بر آمدی کمرا کنش وردسته شد.
میرزمان میگوید هرچند اکنون کمره های دیجیتال و مدرن جای کمره چوبی او را در دکانش گرفتند، اما او مشتری های جدیدی را که همه خارجی ها و گردشگران هستند پیدا کرده است.
کمری فوری دیگه اونم تورست ها میگیرم دیگه کار دیگه دیگه کمره دیگه کار نمیگیرم، چرا سامان و کاغذ های یا گم از دیگه یافت نمیشه. کمره هم امره در خانه ها دیگه میگیرم سا و رفیقا فیلن همی خارجی ها بسم همی جنس میگیرن میدوان.
میرزمان میگوید هرچند مواد کمره فوری او قابل دریافت نیست، اما او با مواد و کاغذهای تکه‌پاره‌ای که از ده ها سال پیش نگه داشته استفاده می کند. به گفته میرزمان کمره او شاهد چندین دهه جنگ، رویدادها و تحولات مختلف بوده است که او با دشواری های زیاده از کمره اش نگهداری کرده و این جبهه چوبی برای او مانند طلا با ارزش است.
از این وزن می گرفت، اصلا نان می خوردن، از این پوش می کشیدن، از این کالا می کردن، از این مکتب می رفتن. کرو در آنجا زندگی خلافت توی برد و خانه خرید، زن کردم برای بچه ها، زن کردم دخترها را شوید آدم اینه تمام مثل خلاص کردم اینه حالا بیغم بیغش در خانه شده. ما یک طلا را ارزش داره اینه همون کمران برای ما ارزش داره، ارزش داره اینه مورا مدون زارم مورا از همون کار می گیرم نان، از همون نان می خورم، از همون
میرزمان 4 پسر و 8 دختر دارد و اکنون 4 پسرش در دکان عکاسی پدرشان به نام اتحاد شغل پدرشان را به پیش میبرند، اما با تفاوت این که آنها از کمره های چوبی فوری نه بلکه با کمره های دیجیتال کار میکنند. فرهاد 36 ساله یکی از پسران میرزمان به رادیو آزادی گفت:
من کس بردش از تقریبا خود پدرم مثلا 60 سال یاد کرده کس کار میکنه، ما مجبور شدیم کس پدری خود را پیش بریم. ما میخوایم که نمی کس پدری ما خودمون نقل کنه برای ما، نمیدونم ما میخوایم تا نسل ما بدیم.
میرزمان برای گرفتن عکس با کمره فوریش از کاغذ مخصوص عکس‌های فوری و دو مواد به نام سروشن و فکسر استفاده می‌کند که پس از گرفتن عکس فیلم یا کاغذ مخصوص را ابتدا به سروشن و بعد به فکسر می‌اندازد، سپس آن را از مواد کشیده در داخل آب غوطه‌ور می‌کند و زمانی که عکس خشک شد آماده چاپ می‌شود که این مراحل در کل 15 دقیقه زمان می‌برد. با گفته میرزمان در گذشته قیمت هر قطعه عکس فوری 20 افغانی بود، اما او اکنون پس از چاپ هر قطعه عکس از مشتریان خارجیش از 2000 تا 8000 افغانی می‌گیرد.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت پنج کابل مسئول دبلیوپی آمدن، همی قطعی وکیلا و قطعی همی وکیلا سابقه که بیدر همی مردم های خش و قامی همی وکیلا بیدر همی زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال استقاعتی ما نمیده، ما را دلست کمکا نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمیکنه، همی زوردارا و همی وکیلا و همی نماینده ها که سابق بیدر عالی ما نما سر بکار است. از شما خواهش مندم صدای ما را به گوش مسئولین WP برسانید. ابی WP که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه هم نداریم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیریم.
من از تخار ولسوالی هزار سومخ به تماس شدم. فکر میکنم همین مؤسسه دبلیفی تفکیک کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن، اونا به خودسرانه صف نام کردن، کل مستحقا ماندن، به مستحقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیفی بشنود.
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سپاسگزار از همراهی تان شنونده عزیز تا این لحظات. تا دقایق بعد گفتگوی ویژه در برنامه مهمان آزادی، اما حالا در آغاز نیمه دوم ساعت سرخط خبرها. پلیس بلغاری از بازداشت 43 پناهجو که گفته شده همه ایشان شهروندان افغانستان هستند خبر می دهد. خبرگزاری دولتی بلغاری به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داده که پناهجویان صبح زود امروز در حالی که در یک موتر باربری سفر می کردند در نزدیکی شهر صوفیه بازداشت شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله در شمال غرب آن کشور را پذیرفته است. در حمله شام دیروز دو سرباز و دو جنگجوی مسلح کشته شدند. تیم کرکت افغانستان در دومین بازی 5 اووره از سریلانکا شکست خورد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکنش 324 دوش به افغانستان تعیین کرد، اما افغانستان با تفاوت 133 دوش شکست خورد و تنها 191 دوش گرفت. مقام های اوکراین امروز گفتند که در حمله هوایی روسیه در یک منطقه مسئونی در شهر دینپروی یک کودک 2 ساله کشته شده. و اشوینی ویشناو وزیر راه آهن می گوید که اشتباه در سیستم سیگنال منجر به تصادم مرگبار 3 ریل به روز جمعه در این کشور شد. به گزارش اسوسییتد پرس در این رویداد در ایالت اودیشای هند بیش از 300 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پوهان پروفسور یونس شفیق هستند که ایشان اصلا نباتشناس بوده، نویسنده چندین اثر علمی و تحقیقاتی در مورد نباتات می باشند. یکی از مهمترین کارهایشان همانا کشف روغن مشهور آرگان اویل هست که در سطح جهان شهرت بسزا دارد و اولین کار ایشان در افغانستان تهیه کلکسیون نباتات افغانستان می باشد. ما هر چی بگوییم کم است، بهتر است که از زبان خود ایشان بشنویم. استاد محترم به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سیب
سلام علیکم به شما و به تمام دوستان محترمی که صدای ما را میشنوند و امیدوار هستم که یک روز وطنمون به آرامی برسه.
در قدم اول ما از خود شما میخواییم بشنویم از دوران کوچکیتان، در کجای افغانستان تولد شدین، چطور تحصیلاتتان در افغانستان در وطن انجام دادین. بفرمایید استاد محترم پوهان پروفسور محمد شفیق یونس.
ما 4 دلو 1316 در نوابات دی افغانان کابل تولد شدیم و پدر من محمد یونس که متخصص کیمیا میگفتنش و استاد فاکولته استاد کیمیا در مکتب استقلال بود و مادرم هم نام ستاره بود دیگه، در این تاریخ تولد شدیم. بعد از او از عمر 3 سالگی یا نه 5-6 سالگی بود ما رفتیم به پدر من، مقرر شد به حیث مدیر معارف هرات و لحاظا ما صنفای ابتدایی تا صنف 3 را در هرات خواندم و بعد از او باز آمدیم در کابل در مکتب استقلال شامل شدم که در صنف 5 مخصوص و نو بود که وقتی که آدم در مکتب استقلال در زمان های قدیم میامد از آدم یک امتحان میگرفتن با سوی آدم تعیین میکردن و به همون صنف روان میکردن و لحاظ ایوازی که من در صنف 4 گرفتن شد و من در صنف 5 گرفتن بعد از او بازوان مکتب استقلال بودم و تا به صنف 12 و باز از صنف 12 از مکتب استقلال فارغ شدم. رفتم فاکولته دواسازی کابل. دنی هر 4 سال فاکولته ما اول نمره بودم. و بعد از او به دمو بعد از اینکه لیسانس خود گرفتم دمو فاکولته دواسازی کابل باید پویالای مقرر شدم در شعبه نباتات طبی. بعد از او همین بورسای فرانسوی تو گپا که می آمد دیگه یک مشکلاتی بود که من گفتنش چندان جرات هم نمی کنم لیکن در زمون زمان یعنی در سالای 1960-62 من خدمتتان عرض می کنم تا زمانی که هر بورس فرانسوی که می آمد اگر چی که من 4 سال مکمل اول نمره بودم اما بورس فرانسوی رو بر من نمی دادم.
خواستاد خی بالاخره با چطور تانستین که بورس بگیرین؟
بالاخره یک وقت شد که رئیس فاکولته ما را خدا مغفرت کنه استاد ما بود آدم بسیار خوب بود امو به تکلیف سرطان دچار شد و چون که خانم فرانسوی داشت آمد فرانسه بر تداوی خود ایوازش یک استاد فرانسوی کار میکرد او یک خانم بود مادمازل بیسان نامش بود وی رئی گویا ایواز رئیس فاکولته دوازدادی کار میکرد به اونجایی که یک بورس فرانسه آمد برای من خواست در دفتر خود گفت که شفیق فقط یک هفته وقت داری که تو پاسپورت تو گپایت بگیری و از افغانستان برای چرا که اگر پس دکتر سعید آمد بازم بورس تو را لغو میکنم گفتم خب اونم بود که باز خدا خیر بده کسایی که در وزارت خارجه کار میکردن با فرصت بسیار به سرعت زیاد برای ما یک پاسپورت دادن و در نتیجه در ختم هفته من آمدم فرانسه رسیدم در سال 1962 در 1962 که رسیدم در اونمونجا اولین کار کردم در زمانهای قدیم این لیسانس فاکولته کابل فرانسه چندان قبول نمیکرد لازم من مجبور بودم که صنف چهارم فاکولته دوازدادی دوج امتحان بدم. بازورم امتحان دادم خود اتفاقا کامیاب شدم. با ثبت نام کردم برای دکتری. ایران من خدمت شما عرض کنم که در سالهای 1962 تا سال بودم دوج تا 1968 برای خارجی ها دکتری دولتی داده نمی شد در فرانسه. یک دکتری می دادن که نامش دکتری یونیورسیتی بود. اونم دکتری یونیورسیتی رو من در سال 1966 گرفتم باز پس آمدم افغانستان و در اون فاکولته دواسازی برای یک سال بودم یک سال بعد در سال 1968 شد یا 68 شد دو سال بعد چون که حکومت فرانسه اجازه داد که خارجی ها میتونن که دکتری دولتی بگیرن در اون زمان باز امون مادمازل بود بیسان برای من کمک کرد و برای من یک بورس دیگر داد که من پس گرم در فرانسه دکتری دولتی رو بگیرم و لازم پس آمدم فرانسه در 68 و تا و سال 1971 من دوم دیپلم دکتری خود گرفتم که دکتری دولتی بود یعنی دکتری دکترای تکمی و زمینجا بودم یک سال بعدش کانکور پروفیسری بود رفتم همون کانکور هم اشتراک کردم در کانکور هم اتفاقا من کامیاب شدم باز در فاکولته دواسازی نانسی در فرانسه به حیث استاد مقرر شدم.
خیلی یک وظیفه بسیار خوب و آلا در فرانسه بدست آوردین باز چطور شد که به افغانستان برگشتین استاد؟
پدر مرحوم آمده بود در یک سیمینار در فرانسه و ما رفتم از پاریس آوردمش خانه ما و یک در روز هم ترا خانه ما بود یا زیادتر باز یک روز صبح سر چای برای من گفت بچه‌م اگه تو امروز دکتری داری و پروفیسر هستی و من چون در فاکولته دواسازی و یک مملکت خارجی کار میکنی این همی کلش از خیرات مردم افغانستان است و چی یتیم باشه و چی بیوه باشه و چی کل مردم افغانستان تو از وا قرضدار هستی چرا تو در اون مملکت فاکولته را خواندی بعد از اون مملکت تو آمدی دیگه تحصیلات کنی این حال من بر تو میگم که تو از مملکت خود قرضدار است اگه میری دلت اگه نمیری در زندگی تان من غرض ندار بعد اون بود که ما و خانم مفیزه جان مشوره کردیم و بالاخره در سال 1972 ما فیصله کردیم پس بیاییم در افغانستان. آمدیم در افغانستان با زوج کراد معلومدار در فاکولته دواسازی بودم. اونجا ما رو باعث پوانوال گرفتن در حالی که من در فرانسه پروفیسر بودم. بازونه اون بود که سفارت فرانسه ندیگه خبر شد و دو نفر بودیم که در این مشکل دچار بودیم. یکی مغفرت کنه خداوند جنت برین جایش بگردن عثمان هاشمی بود، یکی من کردیم و دکتری دولتی داشتیم. در اون زمان در افغانستان کسی دکتری دولتی و پروفیسری و ترگپا نداشت. بزونه اون بود که ما رفتیم در سفارت فرانسه، گفتیم ما در فرانسه ما پروفیسر بودیم، اینجا ما رو پوانوال گرفت. بازم اون بود که قرارداد ما بین وانتون کابل و وانتون های فرانسه همی بود، کسایی که از اینجا من اگه پروفیسر باشن اینجا پوان گرفتن نشنان گویا پس اینا باید ما اینا رو پس اثر استخدام میکنیم در فرانسه. بازم اون بود که خدا مغفرت کنه عثمان هاشمی و ما از این ما پوان شدیم. باز باید پوان دیدم اون فاکولته دواسازی کار میکدیم و زمنان ما در چندین جای دیگه کار میکدم تا زمانی که حکومت مرحوم داود خان تناد اون فاکولته دواسازی بودم. لیکن وقتی که حکومت شاهی سکوت کرد، باز وقت داود خان مرا گرفتن رئیس شرکت دواسازی اخست مقرر کردن و رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم و زنن در روزای سه شنبه می رفتم در وزارت داخله شعبه جنایی، اونجا یعنی موضوعات چیز نامشی که قاچاق تریاک و تگپا بود اونا را من تشخیص میکردم که قاچاق هست یا نیست یا دیگه موضوعات جنایی بود. اونم اونجا بودم تا به وقتی که حکومت های افغانستان داود خان و مرحوم به شهادت رسید و رفت و یعنی رژیم کمونیستی آمد در افغانستان، در اون وقتی که ما را اسرار میگفتن و اونا مترقی بودن. بازمو بود که ما اول از شرکت کمپانی دواسازی اخس موقوف شدم، دوم باز از شرکت نباتات موقوف شدم، بازمو چی بودم منتها در وزارت داخله هنوز هم میرفتم. بازمو جا که از شاگردهای سابق من رئیس جنایی بود و یک روز آمد برای ما یک کاغذ گرفت نوشته کرد که نه استاد شما را بار سیام حکم گرفتاری تان گرفته شده داده شده و از این دفعه شروع ما رو گرفتار کردن پس اصد آزاد نمیشین شاید هم بکنند. این من شو بر یک موتر جیپ روان میکنم همراه یک درایور اونمو رو گرفته و گروه این حال برادر در موسیقی همون که آدم که در زمان پرچمی ها رئیس جنایی بود من نامش نمیگرم نمیخوایم اگرچه که پرچمی بود یا نبود معلوم نبود، خلا مقصد رئیس جنایی که بود مانای چیز که من سرزوی اعتبار کرده نمیتونست. من گفت پس در مقتش نشته کردم من کار نکردیم که بترسم و اما پیش از اون باید بگویم که دو دفعه من را امو پرچمی ها بردن و در خواد و لطکوب کردن و تو گفا کرد که کار میکنیم چی میکنیم چطور چنان است. بالاخره باز خواد بردن و لطکوب کردن دو دفعه لطکوب کردن و توهین کردن و چی میخواستن ما بگویم چی میکنم، یعنی کتی مجاهدین خیلی کار میکنم یا نمیکنم. اونم بود که خب من کتی کسی مستقیما به تماس نبودم، هیچ کاربار و در کسی یک آدم بیطرف بودم. خب من نمیفهم با چرا چی گپ شد که باز من پس آزاد کردن. یعنی هر دو دفعه یک تلفن آمد و بعد از اون تلفن من را گفتن تو آزاد هستی. از این برآمدم به اندازه من لطکوب شده بودم. در اون زمان ها من برادر عزیز سیگرت کش بودم، برآمدم رفتم در اون پیش روی مؤسسه نسوان یک دکان بود که سیگرت بگرم بکشم. من خیال من که سیگرتم در اونجا مانده، حالا دست من در جیب میکنم پیسه بتم دیدم قوطی سیگرتم در جیب من. این قدر من لطکوب شده بودم که محافظه خود از دست داده بودم. باز بالاخره خلاصه ای که امون شو امون شاگرد قدیم من یک شاگرد دیگه مره که وام در وزارت داخله عسکری خود تیر میکرد همراه یک موتر روان کرد که ما را ببره تا پاکستان بازازوج خود مهاجرت کنیم. بازونم اون بود که ما او را گفتم بچه ما کار نکردیم که بترسم مرکز بندی مندی نمی کنه برو من چرا سر از همام چی اعتبار بود مرا می بردن شاید مستقیما در چیز پلچرکی. بازونم اون بود که خلاص شد رفت و یک چند روز بعدش ما و خانون همراه اولادا تصمیم گرفتیم که برای بیاییم مهاجرت کنیم. بازونه بود خود ما برآمدیم و از پای پیاده از رای لوگر آمدیم در پاکستان و باز ده ما در پاکستان بودیم. باز روزی دیگه ما رفتم یک روز سفیر فرانسه را در دفتر چی دیدم، در دفتر افغانه، امو مرا گفت که تو چی کار هستی؟ من گفتم این کارا بودم، این کارا. وی گفت خب اینجا چی میکنی؟ بیا دفعه سفارت درخواست بده که ما تو فرانسه روان. ما هم رفتم یک درخواست دادم، باز اون بود که ما اومدیم برای پناهنده در فرانسه. باز این سال 1985 بود، یعنی در اینجا که رسیدیم باز 6 ماه ما بیکار بودم. یک روز در اخبار خواندم که انستیتوت اروپایی ایکالوجی در اینجا یک نفر میپاله بعد از اینکه از حیوانات لابراتوری هم خودشی کنه و فضای خانه پاک کنه و حیوانات خانه رو پاک کنه و تو در پاک یک نظافتکار کار داشتن. باز من خود چون بیکار بودم، پناهنده بودم، آمدم در اونجا کار میکنم، همون کار آمدم گرفتم، همون کار گرفتم برای از اینکه خود یک معاش زیاد نبود، یک میسه که یک کارگر میکنم که پیسه بود و مقصد از معاش سوسیال خلاص شد. باز در اونجا من کار میکردم، یک روز یک کس آمد که اصلا باز من فهمیدم که یه آدم پروفیسر یهود بود. یه آمد و من را پرسان کرد که تو کی هستی و چی کار هستی؟ من گفتم اینجا من آمدیم. آقا گفت تو همینطور ایوانات خودشان پاک کردی، قفصهایشان اتراک، فقط بوی در رگ و خونت باشه. باز من پرسانش کردم، گفتم ببخشید شما پروفیسر هستیم؟ گفت بله من پروفیسر فلانی بکتریولوژیستم. باز زمو بود، گفتم من هم دو دکتری دارم، پروفیسری دارم، لیکن نال من در مملکت شما پناهنده هستم. این همی اولین کار است که من یافتم، این آمدم گرفتم خلاص اینجا کار میکنم. لازه ای ایوانات هم سالا هم رایشان کار کرده بودم. بازمو بود که یادم من گفت تو دیگر کار خلاص دیدیا بالا در دفترم. باز من رفتم در دفتر رو بازم کل سوانه خود رو برازی گفتم. یادم بسیار اگه آدم شریف بود، اگه آدم خوب بود، اگرچه کنه میگن که یهودا دشمن مسلمان هستن، مگم خو یهود تا یهود هست، مثل که مسلمان تا مسلمان هست. بازونه بود که یادم بر من گفت یک هفته بعد بیام تمام بازکارت دارم. باز یک هفته بعد رفتم، اینمی آدم تمام نشرات مرا که در فرانسه و در امریکا و در روسیه و در مچم در آلمان و در اینجا نشر شده بود، نشرات علمی مرا کل از یار فوتوکاپیایش جمع کرده بود، پیدا کرده بود. اینا را مرا دادم رای یک فرمه، گفت اینی فرمه را خانه پوری کو، اینی ها را زمین مشکو، برو در اینجا در کنکور اشتراک کو و تو باید بری در یونیورسیتی استاد باشی، در چی آمدی حیوانات جمع میکنی. باز من همی کار کردم، باز اتفاقا در اون کنکور هم کامیاب شدم و خود آمدم در فاکولته فارمسی نانسی استاد مقرر شدم. باز اینال اونجا ما در اکشار دیگه فرانسه بودیم که نسم میگنش در اونجا اولادای ما در مکتب بودن و خانم ما در اونجا در مکتب کار میکرد و دیگه نمیشد که من هر روز برم نانسی باز پک بیایم 80-90 کیلومتر برم بیایم. باز ما هم خود رفتم درخواست دادم، تبدیل کردم در فاکولته ساینس شهر مس و اونم اونجا بودم برای بچم 20 سال 25 سال یا 28 سال باعث پروفیسر کار. باز اونم بود که یک زمان من مریض شدم، تکلیف قلبی پیدا کردم و بعد از او باز دیگه توانایی تدریس و این مراقبت از دکتری های من پیش من هر سال 4 نفر دکتری میگرفت و ماستری میگرفت و درسای دیگه میدادم تو گپا یه تواناییش نبود، درخواست کردم که مرا هم تقاعدی ما بتن. چرا در فرانسه یک قانون است که پروفیسرها را به عمر شد که قانونیست تقاعد نمیتن و پروفیسر باید خودش درخواست تقاعدی خودت کنه در هر عمر که دلش شد. من اون وقت 72 ساله بودم، بازمی تقاعدی خود خواستم و اونا قبول کردم. باز پس آنها یک چند روز بعدش یک مکتوب بر ما اومد از وزارت تحصیلات عالی که اگر شما امی ریسرچ ادامه میتین ما بر شما امو رتبه پروفیسر امیریت میتین. پروفیسر امیریت یک رتبه بلندترین علمی فرانسه است. باز ما گفتم چرا که نه. باز اونم بود که تا به 8 سال پیش من 6 سال پیش میرفتم به افتخاری کار میکردم باید پروفیسر امیریت و توی همی شاگردهای ما بودن و دکتری میگرفتن و ماستری میگرفتن تو دفعه. باز اون بود که دیگه یک عمله دیگه قلبی سر ما آمد و دیگه بعد از اون تواناییش نبود، او را ایلا کردم. من 6-7 سال شد در خانه هستم. اینال زمین خانم که آدم خود مصروف نگاه نکنه، گفته مردم دیوانه میشادم. لازم تمام روز مصروف خود نگاه میکنم، کتاب نوشته میکنم، کتاب نوشته میکنم، کتاب نوشته میکنم سر افغانستان و سر نباتات فرانسه و سر با دولا زیادتر من کتابایی که نوشته میکردم متوجه همون علومی بود که من خودم خوانده بودم، مثل مطلبی داشتم در مثلا در نیکولوژی تیبی، یعنی تشخیص آفات تمارکی و تداویشان سریز گپاس کار میکردم. باز بالاخره یک زمان نباتات و تگپا کلش سر افغانستان و سر فرانسه و کلش خلاص شد، ما هم دیگه باز گرفتم به حساب یک مسلمان کوشش کردم که موضوعات علمی که در قرآن مجید است اینا را بررسی کنم و آدمی مسائل باز کتاب نوشته کنم و لحاظ و این دینمی کار خود مسئول ساختیم. آخری کتاب من که بخیر انشاءالله تا یکی دو ما از چاپ نبرایه و عنوانش است موقف جانوران در قرآن مجید. خلاص دیگه نمیده دوام داده میرم تا که دست.
استاد محترم بسیار خوب موضوع گفتین. از این آخرین موضوعی که شما گفتین میخواستم یک سوال بکنم، ویست که در قرآن کریم جایگاه نباتات چطور است؟ ایرام سرش مطالعه کردین؟
بله، ما اول خدمت شما عرض کنم که وقتی که من خرد بچه بودم خداوند مغفرت کنه پدر مرا بر ما و خوار مرگون همین قرآن مجید با تفسیر و ترجمه یاد داده بود. یعنی ما وقتی که عرضی ما در حدود 10-12 ساله بودیم، یک روز پیشوری خود ما رساله کرد و بچه منال شما اسلام و قرآن فهمیدین، بعد از ایچه مغرض ندارم شما میدانین کارت. بازونه بود که یعنی یاد داشتیم. یک روز رفتیم با من روزای جمعه خدا مغفرت کنه خسار مرا در هر جمعه همراهش میرفتم در نماز جمعه. یک روز رفتیم و اونجا امام صاحب مسجد بعد از نماز خطابه میداد، اونمو گفت که یعنی شما برادرها سیر نخورین که سیر حرام است. و چون که من قرآن پاک میفهمیدم خبر داشتم، پسان بعد از خلاص شد من خیستم گفتم که من به شما احترام دارم، بسیار از این خاطر پشتان میم نماز میخوانم، لیکن این در سوره آیت 61 سوره بقره همین سیر ذکر شده به حیث چیزی که حضرت موسی علیه السلام از خداوند بر قوم خود درخواست کرد وقتی که در سرای سینا سرگردان بودن. حرام گفتن شما به کدام حقی را حرام میگید؟ ملا امام صاحب من گفت مردم که در مسجد دارن گفتن این بچه را بزنین کافر شده. باز این کل مردم تخمه ریختن مرا لط و کب میکردن و به هر صورت بریختم از پادشان. اون از اون وقت من فهمیده بودم که یک باید آدم قرآن مجید ببینه گپا چی گپ است. و لحاظا وقتی قرآن پاک ما خوانده رفتم دیدم که تعداد نباتات در قرآن مجید زیاد ذکر شده و لحاظا علاقمند شده ما، چون که مسلک ما مسلک نباتات بود. منال باز من تفاسیر و تراجم مختلف قرآن مجید به زبان پشتو و فارسی و انگلیسی و فرانسوی خوانده رفتم، دیدم که اینال دمی نبیر و تفسیر نامای نباتات اشتباهات است. مثلا امی سیری که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که چیز سمیر باز از مفسرین خصوصا مفسرین افغان، این امی سیره یکیش سیب گفته و یکیش مچم ترکاری گفته و یکیش یک چیز دیگه گفته. خب وقت باز من گرفتم یک چی نوشته کردم یک مقاله بگویم مقاله و یک چیز رساله خورد نوشته کردم که امی اشتباهات در او اناله دونمو. بدبختانه اما آدم های بسیار معروف از افغانستان اشتباه کردن، از اون جمله میتونم بگویم یکیش دکتر ستار سیرت است که در مصر درس خوانده و زبان عربی را صحیح میفهمه و لحاظا همی اشتباهات که اونا تر بودن در تراجم تفاسیر چند نین سپاری اول قرآن شریف که اینا تعبیر تفسیر کرده بودن ما در اون همین اشتباهات گفتم. باز این کدام کسی پر از او گفت و همون رساله ما در امریکا چاپ شده بود در انتشارات فریمونت، شهر فریمونت امریکا. فقه اسلامی، نه فقه اسلامی که آمرش آقای مجددی بود، اونم اون آدم ایره نشر کردن با توی خبر شد که چیز از پس برای من یک نشاره یک بزرد من یک چیزگر نشته کرد. بازمون بود که یک روز آقای مجددی بر من تلفن کرد که شما جواب وزیر میتن یا نه. من گفتم برادر ما وقت وزیر ندارم، ولی یک روز یک گپ گفتیم، من حقیقت گفتیم، کس قبول میکنه نورالانور که نمیکنه پناهش به خدا، اونمو حقایق است که ما بیان کردیم. این حال ما وقت خود زایی نمی کنم که ما تمام او یک چیز نشته کنه باز من یک چیز دیگر نشته کنم باز یک چیز دیگر نشته کنم من یک چیز دیگر لحاظه ای قرار ما نمی کنم. با در نتیجه بالاخره ما یک دمی آواخر انتشارات بامیان که امو چیز است از افغان هست آقای عارف عزیز آمر از او انتشارات است، یک کتاب نوشته کردم که عنوانش از بررسی و تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر، و اونمو بود که این کتاب در حدود 200 صفحه است. یعنی معنایش ایست که تعبیرها و تفاسیر یعنی غلطی نمقدر بوده که 200 صفحه شده. این حال بسیاری از این خصوصا افغان ها چی کردن؟ یک آدم پاکستانی قرآن مجید ترجمه کرده، فرضاً تفسیر کرده، تعبیر کرده. این حال افغان ها در پشتی کتابشان نوشته است که به استناد ترجمه اردو از فلانی، یعنی اینا خود متن قرآن مجید نخوندن و تفسیر و تعبیر کنن، اینا یک ترجمه یک پاکستانی را گرفتن نموده به فارسی آوردن، به فارسی افغانستان. اینی گفاره لازم من این کارا را نیکردم. راجع به نباتات افغانستان هم بسیار زیاد کار کردم.
در قرآن کریم غیر از سیر دیگه کدام نباتات هست؟ یعنی در پولی نباتات دیگه مثلا دیگه چیزا هست؟
در قرآن مجید معلومدار گپ هست در حدود 40 نبات ذکر شده که جملهش معلومدار نباتات غذایی هست. مهمترین انار هست و کیل هست و مچم
زیتون و انجیر و اینا نی؟
بله زیتون انجیر، بله چطور نه، زیتون هم هست انجیر هم هست. خب باز خصوصا زیتون به حیث یکی از نباتات، زیتون و انار و انگور و اینیا به حیث نباتات بسیار مفید و به اصطلاح جنتی تذکر داده شده. باز این حال بله معلومدار خورما هم غیر از این که درخت خورما که یعنی ثمر بخش است یاد شده، حتی به نام لینه درخت خرما که نو سود میکنه تا یک متر قدش نرسید امام ذکر شده. ولی خرما خوینال گفتم تمام نباتات که ذکر شده در حدود 40 نبات است، پیاز است و سیر است و بازنگ است و مچم عدس است و خردل است و نمیفهم این خرما است و انگور است و زیتون است و خودگه و غیره دیگه. از اینا رو بود ما در کتاب شرح نباتی شانه و نامای عربی و نامای فارسی و نامای ترایشان هم نوشته کردیم و مطالعه کردن. دیگه امیدوار هستم که مورد علاقیشان قرار گرفته باشه.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، شما قسمت اول صحبت ما را با پوهان دکتر شفیق یونس نویسنده چندین آثار تحقیقاتی درباره نباتات را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه‌های آینده رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
پیش می مانم لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز. عشق خود را برسان به نگاهی که تو را می خواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش می ماند.